آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می‌کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارن. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید. و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
تحویل استوارنامه سفیران جدید 12 کشور به امام علی رحمان. اختصاص 192 میلیون دلار برای بازپرداخت قرض خارجی تاجیکستان در سال جاری 2022. و آخرین تحولات جنگ اوکراین و روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. سفیران تازه تعیین شده 12 کشور خارجی در مراسم در دوشنبه استوارنامه خود را به رئیس جمهوری تاجیکستان تحویل دادند. سفیران کشورهای ژاپن، کره جنوبی، جمهوری عربی مصر، امارات متحده عربی عمان، اسرائیل، پادشاهی بلژیک، آوستریا، پادشاهی نروژ، رومانی و مالت پیام رئیسان جمهور و نخست‌وزیران کشورهای خیش را به امام علی رحمان ابلاغ کردند. امام علی رحمان در این مراسم با تاکید بر اینکه امروز وظایف عمده در تقویت رابطه و همکاری‌های سازنده بین تاجیکستان اعتماد متقابل میباشد، خواستار گسترش همکاری‌های همه جانبه با این کشورها شد. همچنین سفیران جدید امارات متحده عربی و عمان با معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در دوشنبه دیدار گفتگو کردند. در دیدار مظفر حسین‌زاده با محمد سید محمد ال عریقی، سفیر غیر مقیم امارات متحده عربی که قرارگاه اصلیش در نورسلطان قزاقستان است، و ابراهیم بن احمد المعینی، سفیر غیر مقیم عمان، قرارگاه اصلیش در تهران، درباره گسترش روابط دوشنبه با این دو کشور عربی حاشیه خلیج فارس بحث و تبادل نظر شد. حسین‌زاده در این دیدار با تبریک تعیین آنان به عنوان سفیران امارات و عمان در تاجیکستان برای این دو نفر در این مسئولیت آرزوی موفقیت کرد. وزارت مالیه تاجیکستان اعلام کرد که در سال جاری 2022 برای بازپرداخت قرض خارجی این کشور مبلغ 192 میلیون دلار خرج خواهد شد. بر اساس تاکید مقامات این وزارت، قرض خارجی تاجیکستان در سال گذشته 2021 و اول سال جاری 2022 به 3 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است. گفته می شود که قرض دهندگان عمده به تاجیکستان در حال حاضر بانک صادرات و واردات چین، بانک جهانی، بانک رشد آسیا و بانک رشد اسلامی می باشند. از سوی دیگر، مقامات وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان اعلام کردند که در سال جاری قصد دارند برای دریافت مبلغ 702 میلیون دلار قرض و یاری‌های رایگان مالی به نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای مراجعه کنند. گفته می شود که بخش عمده این منابع مالی برای اجرای کردن طرح‌های زیربنایی در تاجیکستان خرج خواهد شد. اما آخرین تحولات از جنگ میان اوکراین و روسیه. خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مسکو در سفر به شهر ورونش از اوضاع این منطقه در نزدیکی مرزهای اوکراین و جدیدترین تحولات مربوط به درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین گزارش آماده کرده است که اکنون این گزارش را با هم بشنویم.
ما در مسیر حرکتمون از مسکو به سمت منطقه صفر مرزی بین روسیه و اوکراین همچنان در شهر ورونش هستیم، جایی که یکی از بزرگترین تأسیسات و صنایع شیمیایی روسیه اینجا قرار گرفته، همچنین بزرگترین مرکز صنایع الکترونیک است. این از این نظر مهمه که یک فاصله بسیار کوتاهی داره با مرز اوکراین و مناطقی در اطراف ورونژ چندین بار مورد حمله قرار گرفته بود و گفته میشه اگه صنایع شیمیایی در اطراف ورونژ هدف حملات موشکی قرار بگیره، یک فاجعه انسانی تمام عیار رخ خواهد داد. اینجا به ما اعلام کردن که ما اجازه نداریم این خط مستقیم رو از ورونژ به سمت مرز بریم و باید بریم دونتسک روسیه. خب دونتسک یکیش این ور مرز هست در روسیه و یکی هم مرکز جمهوری دونتسک هست که همین اخیراً روسیه اون رو به رسمیت شناخت و حمله نظامیش هم به خاک اوکراین همزمان آغاز شد. جنگ هر روز داره چهره خشن خودش رو بیشتر و بیشتر نمایان میکنه. اینجا در یادمان مدافعان میهن در شهر ورونژ تعداد زیادی از تندیسهایی رو میشه دید که به عنوان سربازان وطن تندیسشون اینجا قرار گرفته و ممکنه با ادامه جنگ و خونریزی تعداد این تندیسها بیشتر و تلفات انسانی بالاتر بره. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، ورونژ در مرز اوکراین و روسیه.
اما ترکیه تصمیم گرفته است بر اساس قرارداد مونترا محدودیت حرکت کشتی‌های جنگی را برای هر دو طرف درگیری روسیه و اوکراین در آبراه‌های بین‌المللی‌اش اجرایی کند. در این زمینه توجه فرمایید به گزارش حمید کاملی، خبرنگار صدا و سیما از آنکارای ترکیه.
پیش از آغاز درگیری در اوکراین، چند ناو جنگی روسی از تنگی بوسفور به سمت دریای سیاه عبور کرد. نخستین روز جنگ، درخواست اوکراین از ترکیه بستن آبراهای بوسفور و داردانل به روی ناورزمای روسیه بود و پیش از هر اقدامی در این باره توسط ترکیه، زلنسکی از اردوغان تشکر کرد. اما مقامات ترکیه پس از بررسی این درخواست در جلسه دولت، اجرای مفاد پیمان مونترو را پیش کشیدند. در شرایط جنگی نه تنها روسیه بلکه هر کشتی نظامی به نفع اوکراین هم نمیتواند از آبراهای بین المللی زیر تسلط ترکیه عبور کند مگر اینکه به پایگاه‌هایشان برگردند. این را وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد.
مونترام نشمسه
هم روسیه هم اوکراینه بیرن اونجه.
اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم در حالی که خواهان توقف جنگ است، موضع مشترک بین اوکراین و روسیه دارد، اما با انتقاد از حمایت همه جانبه غرب از اوکراین.
بونار صمیمی دیلدر.
ناتو و اروپا در گفته‌هایشان صادق نیستند، فقط حرف می‌زنند. آنها الان همه جانبه از اوکراین حمایت می‌کنند، در صورتی که هیچ حمایتی از ترکیه که عضو ناتو است نکردند.
به نظر می‌رسد ترکیه عضو ناتو به عنوان متحد منطقه‌ای روسیه تمایلی به پشت کردن به کرملین به قیمت حمایت متحدان غربی از اوکراین ندارد.
ABD 91 دن بویانا
باریس دوستر تحلیلگر سیاسی میگوید ترکیه نمیتواند روابط سیاسی و اقتصادی با روسیه را قربانی خواسته های همه جانبه غربی ها در حمایت از اوکراین کند.
حفظ روابط سیاسی و اقتصادی با روسیه برای ترکیه سرنوشت ساز است. ما الان بخش قابل توجهی از نیازهای انرژی و حتی نان مصرفی مردم را از روسیه تامین میکنیم.
ترکیه آبراهای بین المللی را به روی ناوهای جنگی روسیه بست. این عنوان خبری است که این روزها در رسانه‌ها گفته می‌شود. اما واقعیت ماجرا این است که بر اساس قرارداد مونترو، تنگه‌های بین‌المللی بوسفور و داردانل برای هر گونه کمک نظامی به روی کشتی‌های هر دو طرف درگیر بسته خواهد بود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
رئیس مرکز پژوهش‌های راهبردی و واسطه بنیاد رئیس‌جمهوری تاجیکستان گفت تاجیکستان کشوری فعال آسیای مرکزی در روند یکپارچه‌سازی منطقه‌ای است. خیرالدین عثمان‌زاده در همایش تاجیکستان و آسیای مرکزی بر وضعیت و چشم‌انداز تاثیرپذیری بر اهمیت برگزاری چنین همایش‌ها برای تقویت یکپارچه‌سازی منطقه‌ای بین کشورهای آسیای مرکزی و شریکان راهبردی آنها تاکید کرده افزود تاجیکستان به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر منطقه نسبت به فرآیندهای آسیای مرکزی بی‌تفاوت نیست. و همچنین تاکید کرد تاجیکستان همکاری‌های منطقه‌ای گسترده‌ای را مهمترین وسیله برای رسیدگی به مسائل اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و تضمین امنیت و ثبات در آسیای مرکزی می‌داند و این موضوع را در فعالیت سیاسی خود در 30 سال گذشته بارها نشان داده است و ادامه داد ما با هم در همکاری سازنده و اعتمادی متقابل می‌توانیم در برابر تهدیدها و مشکلات مدرن جهانی در منطقه مقاومت کنیم، زیرا همگرایی سازنده منطقه‌ای به نفع همه دولت‌ها و مردم آسیای مرکزی و کشورهای این منطقه است. سند همکاری هنری به صورت برخط بین دانشگاه هنر تهران و مرکز موسیقی جمهوری آذربایجان در باکو امضا شد. در این زمینه خبرنگار صدا و سیما از باکو گزارش می‌دهد.
با هدف توسعه همکاری‌های فرهنگی هنری ایران و جمهوری آذربایجان تفاهم نامه همکاری دو کشور امضا شد. این سند همکاری هنری به صورت برخط میان دانشگاه هنر تهران و دانشگاه هنر ملی جمهوری آذربایجان در باکو بسته شد.
برای اولین بار بود که دانشگاه هنر تهران و کنسرواتوار ملی آذربایجان یک سندی رو امضا می‌کنند که بر پایه اون رفت آمد هنرمندان دو کشور و همینطور مسائل آموزش هنری بین دو کشور ادامه پیدا خواهد کرد.
کنسرواتور ملی جمهوری آذربایجان بزرگترین مرکز علمی هنری این کشور است که در 20 رشته تخصصی فعالیت می کند.
البته که ایران دان بیز بو مقابله امزالادق و دشنیرم که
مطمئن هستم این تفاهم نامه برای فرهنگ دو کشور دستاوردهای بسیار خوبی خواهد داشت. من از این توافق بسیار خوشحال و مطمئن هستم که این توافقهایی به تقویت روابط دو کشور کمک به سزای خواهد کرد.
دکتر حسنایی رئیس دانشگاه هنر با اشاره به اشتراک‌های فرهنگی و هنری میان ایران و جمهوری آذربایجان ابراز امیدواری کرد همکاری‌های مشترک حوزه‌های تخصصی و علمی دو کشور می‌تواند به تعمیق ارتباطات همسایگی کمک کند. برگزاری نمایشگاه‌های مختلف هنری، استفاده از ظرفیت فرهنگی تمدن بزرگ ایرانی اسلامی و معرفی دستاوردهای هنرمندان دو کشور از توافق‌های طرفین در این تفاهم‌نامه بود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
استانبول ترکیه میزبان همایش گردشگری تاجیکستان و ترکیه خواهد بود. 3 مارس سال جاری در شهر استانبول ترکیه همایش گردشگری تاجیکستان و ترکیه برگزار می شود. این همایش به ابتکار سفارت تاجیکستان در ترکیه وزارت فرهنگ و کمیته رشد گردشگری تاجیکستان برگزار خواهد شد. پیش بینی می شود در این همایش مجازی 100 شرکت تاجیکی و ترکی و کارشناسان و نمایندگان وزارتخانه و آژانس های خدمات گردشگری تاجیکستان و ترکیه شرکت و درباره ضرورت گسترش همکاری های گردشگری بین دو کشور بحث و تبادله نظر کنند. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در نشست وزیر فرهنگی ایران با علمای لبنان، علما و متفکران مسیحی اهل سنت و شیعه لبنان نظرات خود را درباره مسائل فرهنگی و تاثیر آن بر همگرایی دینی و مذهبی بیان کردند. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار صدا و سیما از بیروت جلب میکنیم.
نشست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان با جمعی از علما و اندیشمندان ادیان و مذاهب مختلف در بیروت برگزار شد.
به برکت انقلاب اسلامی ایران در طول این سالهای اخیر یک وحدت ملی و یک انسجام اجتماعی رو داشتیم که همه گروه ها و پیروان ادیان و مذاهب به آزادانه انجام مناسک دینی خودشون، مذهبی خودشون مشغول بودن، در کنار هم از میهن اسلامیشون دفاع کردن. جمهوری اسلامی در فضای منطقه پرچمدار حمایت از این نگاه بوده و شهید حاج قاسم سلیمانی مظهر این نگاهه و همچنین حل مسئله فلسطین اشغالی رو جمهوری اسلامی ایران در واقع این راه حل برای این موضوع ترسیم کرده که همه پیروان ادیان و مذاهب و ساکنان اصلی فلسطین اشغالی بتونن آزادانه سرنوشت سیاسی خودشون رو انتخاب کنن. این به غیر از افراد آریه‌ای است که از جاهای دیگه وارد این سرزمین شدن.
در این نشست علما و متفکران مسیحی، اهل سنت و شیعه نظرات خود را درباره مسائل فرهنگی و تأثیر آن بر همگرایی دینی و مذهبی بیان کردند.
روسیه از 14 ماه مارس امسال تعداد پروازهای خود به 16 کشور از جمله تاجیکستان را افزایش می‌دهد. بنابر تصمیم استادی پیشگیری از گسترش ویروس کرونا در روسیه، این کشور قصد دارد از میانه‌های ماه مارس سال جاری تعداد پروازهای خود در مسیر 16 کشور مختلف جهان از جمله تاجیکستان افزایش دهد. فعلا کشورهایی که تعداد پروازها در مسیر آنها افزایش می‌یابد شامل جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بحرین، ویتنام، عراق، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، مالدیو، مغولستان، عربستان سعودی، ازبکستان، تاجیکستان، هند، صربستان و تایلند می شود. علاوه بر این، از 14 ماه مارس امسال استاد عملیات پیشگیری از ویروس کرونا در روسیه ارتباط هوایی با چین و اندونزی را نیز اثر خواهد گرفت. تعداد پروازها در مسیر مسکو خوجان از 2 به 4 پرواز و اینچنین از فرودگاه ژوکوفسکی مسکو به دوشنبه و ژوکوفسکی به خوجان با تعداد 4 پرواز در هفته افزایش می‌یابد. همچنین روسیه تعداد پرواز در مسیر مسکو تاشکند را از 4 به 7 پرواز، مسکو بخارا، مسکو سمرقند، مسکو اورگنج، مسکو نمنگون، مسکو فرغانه، مسکو اندیجان و مسکو ترمیز با ازبکستان را از 1 تا 2 پرواز در هفته افزایش خواهد داد. بیش از 500 نفر از اعضای سازمان‌های اسلامی مردم نهاد در اجلاس ضد صهیونیستی در مالزی بر مطالبه قانونی آزادی بیت المقدس شرقی تاکید کردند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از کوالالامپور.
بالغ بر 500 نفر از اعضای سازمان‌های اسلامی مردم نهاد مالزی در حمایت از قدس شریف و مقابله با جنایات رژیم جعلی اسرائیل در همایش ضد صهیونیستی مالزی حمایت قاطعانه خود را از مردم ستمدیده فلسطین اعلام کردند. رئیس شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی به عنوان مدیر اجرایی این همایش و دیگر سخنرانان حمایت‌های بی‌قید و شرط آمریکا را در قبال جنایات رژیم اشغالگر قدس محکوم و بر مطالبه قانونی آزادی مسجد الاقصی تاکید کردند.
ما به عنوان حامی مردم مظلوم فلسطین همواره خواستار آزادی قدس شریف هستیم. 100 نماینده از گروه‌های مردمی چند کشور اسلامی گرد هم آمدند تا با همبستگی بیشتر سیاست‌های مزورانه ایالات متحده را در حمایت از رژیم غاصب صهیونیستی محکوم کنند.
بیش از 5 دهه از اشغال مسجد الاقصی به دست رژیم صهیونیستی می‌گذرد، اما آزادی قدس شریف همچنان از سوی مسلمانان مالزی، اندونزی و ایران به عنوان مطالبه اصلی و قانونی این کشورها مطرح و پابرجاست.
مالزی اما با اجرای طرح ابتکاری رمضان تا رمضان قرار همزمان با حلول این ماه مبارک به مدت 1 سال با جمع‌آوری و ارسال کمک‌های نقدی و غیر نقدی گروه‌های مسلمان مردم نهاد ستمدیدگان فلسطینی رو یاری کنه.
برای ارائه خدمات درمانی، معیشتی، فرهنگی، آموزشی، بازسازی و مرمت مسجد الاقصی در گام نخست قرار در قالب 500 بسته حمایتی 6000 رینگیتی در مجموع مبلغ 3 میلیون رینگیت معادل 730 هزار دلار جمع آوری و به فلسطین ارسال بشه.
کتاب‌های نفوذ اسرائیل در منطقه جنوب شرق آسیا و فعالیت‌های ضد صهیونیستی نوشته محمد عظمی عبدالحمید و زمینی که برکت دارد تألیف دکتر محمد فوزی از فعالان مبارزه با رژیم جعلی اسرائیل رونمایی و از حضور سفیر و رایزن فرهنگی کشورمان به عنوان میهمانان ویژه این همایش استقبال شد. بازدید شرکت کنندگان از نمایشگاه عکس مسجد الاقصی و سرزمین‌های اشغالی برنامه جنبی این همایش در مالزی بود. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، پوتراجایا.
وزارت کارهای خارجه قرقیزستان از بازداشت یک تبعه این کشور در روسیه به درخواست تاجیکستان خبر داد. اتهام این تبعه 41 ساله قرقیزستانی مشارکت در نزاع مرزی قرقیزستان و تاجیکستان را نمایش داد. کارمندان سفارت قرقیزستان در مسکو پس از ملاقات با این تبعه در بازداشتگاه پایتخت روسیه گفتند داستانی کلی تاجیکستان با فرستادن نامه به مقامات قضایی روسیه خواستار استرداد وی به دوشنبه شده است. اما مقامات سفارت قرقیزستان در مسکو مدعی هستند که فردی بازداشت شده در زمان وقوع درگیری مسلحانه در مرز این کشور با تاجیکستان در بهار سال 2021 در روسیه حضور داشته است و ارتباطی با این ماجرا ندارد. این در حالی است که پلیس روسیه در سال 2021 حداقل 4 تبعه تاجیکستان را به درخواست مقامات قضایی قرقیزستان و اتهام مشارکت در درگیری‌های مرزی میان دو کشور بازداشت، اما به دلیل تصدیق نشدن این اتهامات همه آنها را بعداً آزاد کرد. همزمان با سالروز عید مبعث خاتمه پیامبران الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، مراسم رونمایی از کتاب پیامبر رحمت به زبان انگلیسی در لندن برگزار شد. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن جلب میکنیم.
همزمان با سالروز عید مبعث، مراسم رونمایی از کتاب پیامبر رحمت به زبان انگلیسی با حضور کارشناسان دینی مسلمان و مسیحی در یک برنامه تلویزیونی در لندن برگزار شد.
بحث امروز ما درباره کتاب جالب پیامبر رحمت بود که حاوی بیانات و یادداشت‌های آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است. اینکه رهبر یک جامعه اسلامی در قرن 21 درباره عملکرد رهبر یک جامعه اسلامی در قرن 7 بنویسد جالب است، زیرا تلاشی است برای اتصال این دو جامعه دینی. همچنین چگونگی ارتباط میان اخلاق و سلوک فردی با اخلاقی شدن جامعه و مردم از موضوعاتی است که در این کتاب با الگو قرار دادن پیامبر اسلام پیشنهاد شده است.
در این کتاب که مجموعه سخنرانی‌ها و یادداشت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره پیامبر اسلام است، نوآوری‌ها و راه حل‌های مبتکرانه ایشان را برای جامعه مدینه بیان می‌کند و اکنون نیز راه حل‌هایی برای جوامع فعلی فراهم می‌سازد.
سوال‌های زیادی طرح میشه که مثلا راجع به آموزه‌های اسلامی، به ویژه آموزه‌ای که از شخص پیغمبر میتونن داشته باشن از ما میپرسن. ما برای این که به اینها بتونیم یک منبع موثقی رو ارائه بدیم، خب بعضی از وقتا دچار مشکل هستیم، به ویژه اگر این منبع موثق رو ما بخوایم از طریق منابع انگلیسی زبان بهشون ارائه بدیم. به همین دلیل من فکر کنم این کتاب خیلی فرصت خوبی رو برای همه ما فراهم میکنه که بتونیم یک منبع خیلی دقیق و روشنی رو برای جوانها در معرفی شخصیت پیامبر اسلام، چه قبل از بعثت، چه بعد از بعثت، چه در دوران مکه، چه در دوران مدینه و بعد از در واقع اون تأسیس تمدن اسلامی معرفی کنه. این کتاب به نظر من این خلا رو به راحتی میتونه پر بکنه و سوالات جوانها رو پاسخ میده.
به گفته یه حاضران در مراسم رونمایی از این کتاب، رهبر ایران کارشناس تاریخ اسلام است. بنابراین نظر ایشان درباره تاریخ دوران پیامبر اسلام منبع بسیار مفید و قابل اتکاست. علاوه بر آن، چون آیت الله خامنه‌ای عملاً رهبر یک حکومت اسلامی است، نظرش درباره مدیریت پیامبر اسلام قابل اعتناتر از دیگر اسلام شناسان است، زیرا پیامبر نیز رهبری جامعه خود را در دست داشت.
بسیاری از مطالب این کتاب برای من جالب است، مثلا چگونگی تسری رحمت پیامبر به سلوک فردی، زمامداری، دیپلماسی و رهبری جامعه. در کتاب آمده است که پیامبر اسلام صلوات الله علیه همچون همه پیامبران نقش معلمی داشت و پیام‌های الهی را به مردم ارائه می‌کرد. همچنین در کتاب پیامبر رحمت می‌خوانیم که پیامبر اسلام در تلاش بود تا جامعه متدین از جمله مسیحیان و مسلمانان را در برابر جامعه بی‌دین و بت‌پرست متحد سازد. رهبر ایران به خوبی در این کتاب بیان کرده است که غرب اکنون در صدد است روش زندگی ضد دینی و غیر اخلاقی خود را
بر همه جوامع جهان مسلط سازد.
کتاب پیامبر رحمت پیش از این و همزمان با هفته وحدت در سال گذشته میلادی به زبانهای ترکی استانبولی، اردو و بنگالی نیز ترجمه شده بود.
برای من جالبترین بخش کتاب این بود که رهبر یک جامعه اسلامی در قرن 21 به رهبران کشورهای جهان در زمان ما میگوید برای حل چالش‌ها و بحران‌های جاری بیایید به پیامبر اسلام توجه کنیم و ایشان را برای اداره عادلانه و الهی کشورها الگو قرار دهیم.
برده سایر نظران در غرب افزایش تقاضا از مراکز اسلامی برای کمک به شناخت اسلام و شخصیت پیام‌آورش تلاش‌ها در این باره را ضروری تر کرده. مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز و چند خبر ورزشی توجه فرمایید. بر اساس آخرین رده‌بندی جوانان فدراسیون جهان تنیس، مشکات زهرا صفی تنیسور ایرانی رکورد دیگر ثبت کرد. زهرا صفی که برای آماده سازی حضور در دور دوم مسابقات جایزه بزرگ در مسابقات برزیل شرکت کرده بود، در تازه ترین رده‌بندی جوانان جهان یک رکورد تاریخی دیگر ثبت کرد. وی که پیش از این با قرار گرفتن در رده 74 جهان و حضور در جایزه بزرگ استرالیا تاریخ ساز شده بود، این بار رده 73 را از آن خود کرد. دور دوم مسابقات جایزه بزرگ اول تابستان در فرانسه برگزار خواهد شد. مشکات در صورت ادامه این روند جواز حضور در این رقابت ها را و دست نیارد. روزنامه سان انگلیسی گزارش داد بازیکن انگلیسی باشگاه چلسی به علت استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی به 6 ماه از نشستن پشت فرمان ماشین ممنوع شد. راس بار کلی 28 ساله 6 بار به علت تخلف هشدار گرفت و برای تکرار این هشدارها سرانجام از رانندگی محروم شد. او در ضمن از به پرداخت 333 پوند جریمه، 34 پوند هزینه اضافه و 100 پوند به علت تکرار نیز جریمه شد. بارکلی البته هفته 110 هزار پوند از باشگاه چلسی حقوق دریافت میکند که این جریمه برای او پول کم است. سان نوشت این بازیکن با استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی اعتراف کرده و تصمیم دارد برای سال آینده راننده شخصی استخدام کند. بازیکن تیم فوتبال استقلال سرباز ملوان شد. محمد حسین مرادمند که چند روز پیش با حضور در پادگان ارتش تهران امور اعزامی به سربازی را پیگیری کرده بود، ساعت 7:30 دقیقه صبح چهارشنبه خود را به پادگان آموزشی شهید نامجوی حسن رود انزلی معرفی کرد. هنوز وضعیت سیاوش یزدانی دیگر بازیکن تیم فوتبال استقلال برای اعزام به خدمت سربازی مشخص نیست. شاد و پیروز باشد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. تحویل استوارنامه سفیران جدید 12 کشور جهان به امام علی رحمان در دوشنبه. اختصاص 192 میلیون دلار برای بازپرداخت قرضهای خارجی تاجیکستان در سال جاری 2022. و آخرین خبرها از تحولات جنگ میان اوکراین و روسیه. عزیزان شنونده، از این که ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان در همینجا با شما و شنوندگان گرامی خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی رادیو تاجیکی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه گفتار غریب خراسان تقدیم شما خوبان میشه.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به اینکه زیر سایه ایشون هستیم. مجری او
غریب خراسان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در گفتار این هفته به موضوع تأکید بر اصول اسلامی از نگاه امام رؤوف حضرت امام رضا علیه السلام می پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. روشی که امام رضا علیه السلام به ویژه در رویارویی با فرقه ها و مقاله های اسلامی از آن بهره برداری می کردند، رجوع به اصول دینی به ویژه قرآن کریم و احادیث است. به عبارت دیگر، مواضع امام علیه السلام تابع اصول متغیر و مصالح غیر حقیقی زمانه نبود، بلکه تابع اصول متغیر و مصالح ثابت حقیقی بود. برای مثال، در حوزه اندیشه سیاسی، تشکیل حکومت دینی بر پایه حاکمیت الهی و نه انسانی، مبنا و هدف اندیشه سیاسی ایشان بود. بر این اساس، امام علیه السلام به دلیل معرفت به حقایق دینی، رویکرد اصولگرایی به دین داشتند، یعنی کشف و تبیین اصول ثابت دینی و بر اساس همان اصول ثابت هم موضع گیری می کردند. به طور کلی می توان گفت عقل و اصول دینی در استدلال های کلامی امام رضا علیه السلام نقش دو بال برای پرواز متکلم را ایفا می کند. به عنوان نمونه، معتزلیان کسی را که مرتکب گناه کبیره می شد، فاسق می دانستند. هنگامی که این باور معتزله نزد امام علیه السلام مطرح شد، با تمسک به آیه 6 سوره مبارکه رعد فرمودند: قرآن برخلاف باور معتزله نازل شده است.
همچنین حضرت با تمسک به روایت نبوی و علوی این افکار را نقد کردند. امام رضا علیه السلام در سخنی قاطع معیار و ملاک اعتقاد اهل بیت علیهم السلام را چنین بیان کردند: هر آنچه قرآن و سنت بر آن شهادت دهد ما قائل به آن هستیم. برای هدایت ادیان و مذاهب بهره جویی از تفسیر یا تأویل اصول دینی است. امام علیه السلام چنین گفتمانی از دین و به ویژه از اندیشه و فرهنگ سیاسی اسلام داشتند و آن را تبلیغ می کردند و تعلیم می دادند. گفتمانی که در تضاد و تقابل با گفتمان حاکم بر زمانه سیاسی عباسی بود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. محضی که از کتاب‌های عقلی یونانی و غیر آنها به وجود آمد، عده زیادی را به مذهب اعتزال سوق داد. به گونه‌ای که گمان کردند تنها عقل سرچشمه معرفت است و به تدریج خود را بی‌نیاز از وحی دانستند
و از این روست که می‌بینیم امام رضا علیه السلام در راستای تنویر افکار عمومی مسلمانان به تنقیح و تبیین معارف دینی و تشکیل جلسه های مناظره پرداختند. راه و رسم تحقیق و تحصیل علم را به مردم و اهل علم معرفی کردند تا آنها را از خطر انحراف نجات دهند. یکی از روش‌های ارتباط امام رضا علیه السلام استفاده از روش استدلالی و عقلی است. چه در مناظرهای حضرت و چه در برخورد با مأمون این شیوه به خوبی دیده می شود. در مباحث کلامی و اعتقادها نیز این شیوه استدلالی بسیار برجسته است. برای نمونه امام علیه السلام در پاسخ مأمون که اصرار بر قبول خلافت داشت با ارائه دلیل اثبات فرمودند خلافت حق مأمون نیست که بخواهد آن را واگذار کند. اگر این خلافت حق توست و خداوند آن را برای تو مقرر کرده است، بنابراین جایز نیست خود را از آن خلق کنی و لباسی که خداوند بر تو پوشانده از خود دور کنی و بر دیگری بپوشانی. و اگر چنانچه خلافت حق تو نیست، حق نداری آن را به دیگری واگذار کنی. ابوسلط هروی از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده است که آن حضرت فرمودند از دانایان باشید، نه از راویان. اگر حدیثی را از روی فقه، بصیرت و دانایی درک کنید و معانی آن را بدانید، بهتر است از اینکه هزار حدیث را بدون درک معانی آن روایت کنید. امام علیه السلام تفهم و تعقل را در جایگاهی بالاتر از نقل قول و روایت احادیث قرار دادند، زیرا نقل قول تنها کفایت نمی کند و در فرایند تربیت درک و فهم درست حائز اهمیت است. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و تا هفته دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدایار و نگهدارتان.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید غریب خراسان بود. در این لحظه تکرار گفتار مشاهیر پیشکش حضورتون میشه.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. همراه شما عزیزان با خواجه عبدالله انصاری، معروف به پیر هرات، عارف، مفسر، محدث و ادیب بزرگ ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی آشنا می شویم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. ابو اسماعیل عبدالله ابن منصور انصاری غروب روز جمعه دوم شعبان سال 396 هجری قمری در کهندز از توابع طوس از مادری اهل بلخ چشم به جهان گشود. نسب خانواده خواجه عبدالله را به ابو ایوب خالد ابن انصاری، صحابی معروف پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می رسانند. ابو ایوب کسی است که پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم هنگام هجرت از مکه به مدینه در خانه‌اش فرود آمد و به همین مناسبت میزبان خوشبخت را صاحب رحل خواندند. در روایات معتبر آمده است که هنگامی که پیامبر بزرگ اسلام از مکه به مدینه مهاجرت کرد، بسیاری از بزرگان و مردم مدینه از ایشان خواستند که در منزل آنها اقامت کند، اما حضرت فرمودند هر جا شتر فرود آید من آنجا درآیم. شتر حضرت در خانه ابو ایوب نشست و حضرت به خانه ابو ایوب درآمد. ابو منصور محمد ابن علی انصاری پدر خواجه عبدالله پیشور و کاسب بود و در تقوا و خوی و خصلت عرفانی شهرت داشت. عبدالله کودک بود که پدر دارفانی را ودا گفت و او را تنها گذاشت. خواجه دوران خردسالی را در فقر و تنگ دستی سپری کرد، چنانچه در مورد خودش می گوید من بسیار با جامعه عاریتی مجلس کردم و بسیار به گیاه خوردن به سر بردم و بسیار خشت زیر سر نهادم. در همه خانه ما بوریانی یا حسیری بود که بر وی بخفتی و نمد پاره‌ای که بر خود پوشیدی. عبدالله از همان اوان کودکی تعلیم و تحصیل را شروع کرد و از استادان فن، علم حدیث و تفسیر آموخت. یکی از استادان او یحیی بن عمار شیبانی است که از شیراز به هرات آمده و کلاس درس و بحث داشت. یحیی بن عمار شیبانی کسی است که تلاش می‌کرد سنت عرفا را با شریعت اسلام تطبیق دهد و این راه و روش او در مشرب فکری شاگردش عبدالله نیز اثری پایدار بر جای گذاشت. مشهور است که عبدالله در همان سنین به مدد حافظه قوی مورد توجه استادانش قرار گرفت و در کسب مقدمات و حفظ قرآن و اشعار عربی در میان همسالانش پیشتاز بود. گفته شده است که خواجه عبدالله در 4 سالگی به مکتب رفت. در 9 سالگی خوب شعر می گفت و احادیث بسیاری از محدثین را از حفظ داشت. خواجه عبدالله در تألیف احادیث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رنج و سختی بسیار کشید. خود در این مورد گفته است
آنچه من کشیده ام در طلب حدیث مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هرگز کسی نکشیده باشد. باری در نیشابور زیاد باران می آمد و من در حالت رکوع می رفتم و جزوه های حدیث به شکم باز نهاده بودم تا تر نشود. عزیزان، استادان خواجه عبدالله شافعی مذهب بودند، اما پس از مدتی او مذهب حنبلی را اختیار کرد. عبدالله در سال 417 هجری قمری 21 ساله بود که برای تکمیل تحصیلات عازم نیشابور شد. در قرن 4 و 5 هجری قمری خراسان کانون علم و تصوف اسلامی بود و شیوخ صوفی از عراق عرب و ماوراء النهر به شهرهای پر رونق آن روی می آوردند و از کتابخانه های مهم آنجا که از کتاب های علمی و عرفانی پر بود استفاده می کردند. در خراسان صوفیان بزرگی خوش درخشیده بودند و هر یک به سهم خود گنجینه عرفان اسلامی را غنی‌تر ساخته بودند. اساس مکتب عرفان خراسان که شهر پر رونق و جو علمی نیشابور کانون مهم آن بود، جمع شریعت و طریقت و مبارزه با انحراف و بدعت بود. عرفای بزرگی چون ابو نصر سراج و شاگردش سلمی و شاگرد او قشیری مدرسه های خاصی به همین منظور در آن شهر بنیان نهاده بودند. تصوف رایج در خراسان که به مکتب خراسان شهره بود بر نقل اقوال مشایخ تکیه داشت. خواجه عبدالله انصاری در همین مکتب پرورش یافت و به مبادی و اصول آن وفادار ماند. دوستان گرامی، مهمترین خدمت پیر هرات به مکتب عرفانی خراسان این بود که منازل طریقت و مقامات سلوک عرفانی را مدون ساخت و در درجه بندی مقامات ترتیب تازه‌ای آورد. ویژگی درجه بندی و ترتیب او در مقامات عرفانی این است که این ترتیب منحصر به کیفیات باطنی و اشراقی نیست، بلکه اخلاق و آداب زندگی متعارف را نیز دخالت داده است تا هر فرد صوفی در عین حفظ پیوند با زندگی سیر معنوی داشته باشد و طریقت را با شریعت همراه کند. خواجه عبدالله انصاری در اثر ذکاوت و استعداد خود در کمترین زمان بسیاری از علوم دینی و ادبی را فرا گرفت و به دلیل مطالعات بسیار عمیقی که داشت به نام یک عالم و عارف آگاه شهرت یافت و علاقمندان بسیاری از گوشه و کنار به دورش گرد آمده و از محضرش کسب فیض و استفاده معنوی کردند. خواجه عبدالله انصاری حتی لحظه ای از عمر گرانقدر خود را در بطالت و بیهودگی تلف نکرد، تا جایی که از طلوع سپیددم تا پاسی از نیمه شب یا وقت خود را به قرائت آیات کلام الله مجید و تأمل در آن سپری می کرد و یا در کنار عالمان به موعظه ها و گفته های آنان گوش می داد. خود در این باره گفته است: همه روز بنوشتمی و روزگار خود بخش کرده بودم، چنان که مرا هیچ فراغت نبودی. بامداد پگاه به بام خانه می رفتم به قرآن خواندن. چون باز می آمدم به درس مشغول می شدم. به شب در چراغ حدیث می نوشتم و حتی فراغت نان خوردن نبود. مادر من نان لقمه کرده بودی یا می کرد و در دهان من می نهاد. در میان نوشتن حق سبحانه و تعالی مرا قدرت حافظه‌ای داده بود که هرچه زیر قلم من می گذشت مرا حفظ می شد. Thank you.
حاج عبدالله در سال 423 هجری قمری عازم سفر حج شد و بر سر راه مکه در بغداد توقف کرد تا مجلس درس ابو محمد خلال بغدادی را درک کند. حاجی عبدالله در بازگشت از سفر حج به طوس، بسطام و خرقان رفت. او در خرقان به زیارت ابوالحسن